در بخش فرهنگی می نوشتم، نقد فیلم می نوشتم و اونجا مسئولیتی داشتم. یادمه که یک پیرمردی،
بله،
که از قدیمی ترین افرادی بود که در روزنامه کیهان فعالیت میکرد، از سالهای خیلی دور قبل از انقلاب،
بله،
این نیرو رو حفظ کرده بودن برای اینکه اون گوشه تحریریه مینشست. قشنگ این تصویر تو ذهن من هست و افتخار میداد واقعا میامد، بله، چند ساعتی همین متنای ما رو ویرایش میکرد،
بله.
من اونجا واقعا تازه متوجه میشدم آقا این لید چیه، خبر چیه،
بله،
تنظیم خبر چگونه است، نقد فرقش با یادداشت و این زبان اینها چقدر با هم متفاوته،
بله،
زبان در واقع نوشتن در مطبوعات برای مخاطبان مختلف میتونه،
بله،
چقدر در واقع تخصصی بهش نگاه بشه. و الان نه، الان،
بله،
میبینیم غلط اصلا یه چیز رایج شده،
بله، طرف یعنی اگر اون ببخشید غلط رو هم میکنه، مثلا اون برنامه‌ای که دوستان پیامک دادن، حتی با پررویی این برنامه طنز دیگه، سخت نگیر. من میخوام یاد کنم از یک خاطره تلخی که صفحه یکی از افرادی که الان نام ببرم شاید خیلی از خبرنگارا و اهالی خبر بشناسن و ایشون مسئولیت در یکی از خبرگزاری‌های بزرگ کشور داشت،
بله،
دیدم که لطفاً رو نوشته، لطفاً میگه نون آخر جای تنوین. گفتم که استاد فلانی این غلطه، این چیزی که شما نوشتید اصلا توهین به زبان فارسیه، این دیگه آقا محاوره فضای مجازیه، شما سخت نگیر. من میخوام بگم اتفاقا چون اینجا ویراستاری نداره،
ایشون رو ارجاع میدم باز به سخن گوارای استاد ابراهیمی دینانی که چند روز پیش پخش کردیم در کافه هنر،
بله،
و تأکید ایشان بر این که کوچک نشمرید،
بله،
هیچ کوچکی رو کوچک نشمرید،
بله،
و هیچ غلطی رو کوچک نشمرید.
درسته.
یعنی از همه دوستان که اینقدر با ظرافت، با دقت و حساسیت به موضوع زبان نگاه میکنن واقعا و صمیمانه سپاسگزارم. صدای عزیز شما رو بشنویم.
من اگر این جایزه رو داشتم به آقای هوشنگ مرادی کرمانی هدیه میکردم. خیلی داستان های زیبایی نوشتن در زبان تن. اصفهانی هستم.
من اگر اون جایزه رو در اختیار داشتم به استاد شهریار میدادم که بسیار مسلط به اشعار فارسی و ترکی این مملکت.
من معتقدم چون ادبیات در واقع وقت مشترک و قدر مشترک همه ما هست، این هدیه را به مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب هدیه می کنم. دکتر سفری چیه هست؟
این جایزه رو به آقای محمود دولت آبادی هدیه می دم. چه کسی بهتر از خود این آقا، این گوینده فرشته، صاحب علم و به هر چیزی اشراف دارن، هیچ کسی فکر نمی کنم دیگه لایق‌تر از ایشون باشه.
خیلی متشکرم، ما رو هم خجالت زده میکنید، از شما بسیار سپاسگزارم. اما واقعا اگر جدی تر نگاه بکنیم، من داشتم فکر میکردم اگر اسم سعدی شاعره ما چی محسوب میشیم اگر یک وقتایی هم کاری میکنیم. نه دیگه، این مقایسه نشون میده که جایگاه ها، و وقتی واقعا به یک کسی میگیم استاد، بازم سعدی رو مثال بزنیم، اگر بگیم استاد سخن سعدی است، خب چی به حساب میاییم ما در حرف زدن، اصلا در نوشتن؟ بنابراین واقعا حساسیت به خرج بدیم. وقتی این همه نامهای بزرگ داریم، یکی از عزیزان صادق هدایت رو اسم برده، یکی دیگر از دوستان حسین منزوی بزرگ رو اسم برده، شاعری که چند روز پیش هم دیدم برای نوجوانان یک کتابی در جهت آشنایی با حسین منزوی منتشر شده است، و یکی از عزیزانم با عشق و با احساس نوشته من اگر امروز عصر فرصت شد میروم در مقابل مجسمه حکیم فردوسی تعظیم میکنم. سلام و ادب ما رو هم برسونید به فردوسی بزرگ، چون ما پیوسته خودمون رو مدیون فردوسی میدانیم و این حفظ این واژه ها، کلماتی که امروز به کار میبریم در حتی سخنان روزمره، ما رو وامدار فردوسی میکند. خیلی ممنونم از این معرفت، از این شور و شوق شما و ارادت شما به نویسندگان ایران. یاد اون مسابقه افتادم که از مربی فوتبال و از اون دوستان دیگر پرسیده بودن 3 تا نویسنده و بریشخند گرفته بودن و البته با واکنش سخت منتقدان هم مواجه شدن. جامعه ما جامعه فرهنگی است، با مفاخر فرهنگی، با شاخصهای فرهنگیش باید با حساسیت بیشتری روبرو بشیم و شوخی رو اندازه نگه داریم. اما با سرکار خانم رازیه تجار، یکی دیگر از نویسندگان عزیز کشورمون، دوستان من در روز قلم گفتگوی کوتاهی داشتن. صدای عزیز ایشان.
راضی تجار هستم، نویسنده، مدرس داستان و دبیر انجمن قلم ایران. من از کودکی عاشق خواندن و نوشتن بودم. بهترین ساعت عمرم وقتی بود که با یک کتابی و یا کاغذ و قلمی مشهور بودم و یه خلوتی برای خودم داشتم. زنگ انشا برام زنگ بسیار جذابی بود. یک زندگی مضاعفی داشتم چون همیشه عاشق مطالعه بودم، عاشق نوشتن بودم. به صورت جدی از سال 64 منهای حالا چند داستانی که قبل از انقلاب چاپ کرده بودم، ولی به صورت کتاب بعد از انقلاب این روی کرده داشتم و تا به امروز هم ادامه داره و بسیار هم خوشحال و خوشبختم از این نظر، چون احساس میکنم که دوستان بسیاری در کشور عزیزمون ایران من دارم، چه شاعر چه نویسنده، به هر حال همه اونهایی که با کاغذ و قلم و واژگان مشهورند، من احساس خویشاوندی باشون دارم، چه هستن در قید حیات چه نیستن. مخصوصا با نسل جدید از سال 67 کلاس داستان نویسی دارم تا به امروز، و الان که مثلا به خاطر شرایط کرونا گاهی بعضی از ها رو به صورت آنلاین برنامه اجرا میکنن و اینها، باز من سعی میکنم این حضوری باشه با رعایت شرایط. عشق میکنم از اینکه این بچه هایی در سنین مختلف که میخوان بیاموزن و میخوان خلق کنن، و جا داره که 14 تیر روز قلم رو یک روز ملی است به تمام اهالی قلم، به نویسندگان عزیز، به اون کسانی که با قلم و نوشتن سر و کار دارن تبریک عرض کنم و به دوستداران این وادی، و آرزو کنم که به فرهنگ مسئولین و اونهایی که توانایی کمک به این زمینه رو دارن بیشتر توجه کنن و بیشتر بپردازن، چون نویسندگان و اهالی قدم بیشتر در سایه هستند و سکوت، کسانی نیستن که بلند بگویند به ما توجه کنید، ولی واقعا باید این توجه بشه. این توجه تنها از نظر مادی نیست، بود معنوی کار هم خیلی مهمه، و اگر نویسندگان و اهالی قلم در حقیقت این آرامش فکری داشته باشن، وقتی برای خلق داشته باشن، جامعه در حقیقت به آرامش بیشتری میرسه. بحث در این باره زمان بیشتری میخواد که من به همین بسنده میکنم و زیاد وقت رو نمیگیرم، ولی آرزو دارم که این طیف بیشتر مورد توجه قرار بگیرن و بیشتر در صدر بنشینن.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. صدای عزیز خانم رازی تجار رو شنیدیم از نویسندگان. با نویسندگان دیگری هم گفتگو کردیم و شوربختانه فرصت محدود ما اجازه نداد امروز تقدیم شما کنیم. انشالله در یک کافه هنر دیگر، شاید چهارشنبه. علی جان یک دو دقیقه فرصت داریم در ادامه اون صحبت شما، که بیشتر فکر میکنم میخواستی بپردازی به تخفیف جایگاه نویسنده. درست. و همین مسئله تقلیلگرایی که همه ما در همین زمین ها گرفتارش شده ایم.
بله، آخرش به یه نتیجه جالبی رسیدیم با دوستان که صحبت میکردیم، این که ما الان اگر یک مشکل بیماری پیدا کنیم و مثلا مریض بشیم، هیچ وقت پزشک خوب رو از داخل اینستاگرام پیدا نمی کنیم.
100%.
تعمیرکار خوب برای ماشینمون یا لوازم منزلمون رو از اینستاگرام پیدا نمی کنیم. شاید اگر یک تعمیرکار یا پزشک خوبی رو بشناسیم بریم صفحش رو دنبال کنیم. طبیعتاً ما یک ادیب و یک نویسنده خوب رو هم نمیتونیم از اینستاگرام پیدا کنیم، و باید رجوع کنیم به همون کتاب‌هایی که داریم، به همون نوشته‌هایی که داریم، چیزایی که ویراستاری شده، چیزایی که چند نفر دیدن تا حداقل به چاپ رسیده.
دقیقا.
و چیزهایی که ماندگار شده. از اینجا میتونیم ساعت قلم رو پیدا کنیم، و خب اینستاگرام و باقی فضای مجازی رو هم نگاه کنیم، ایرادی نداره اگر ادیبی اونجا صفحه داره. و سوالی هم که کردین، از همون موقع من ذهنم درگیره هم بله. واقعا راجع به سعدی هم حافظ، که واقعا گویی قلم اینها یک افسونی درش نهفته بوده که دیگران نداشتن. واقعا سعدی میبینیم چه در نثر چه در نظم و غزلیات حافظ که بی‌نظیر.
انتخاب شما سعدی و حافظ. خیلی متشکرم. چقدر بختیاریم که وقتی به تاریخ ادبیات نگاه میکنیم اینقدر اسامی پر افتخار رو برازنده میابیم برای اینکه جایزه قلم رو به ایشان تقدیم کنیم. امیدوارم که حافظان و میراثداران خوبی باشیم برای ادبیات کهن این سرزمین. از همه شما سپاسگزارم، از همه همکارانم در اینجا در پخش. ممنونم از علی ترابی عزیز و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیوی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام. کوه نزدیک من است، پشت افراها، سنجدها و بیابان پیداست. سنگها پیدا نیست، گلچه ها پیدا نیست. سایه هایی از دور مثل تنهایی آب، مثل آواز خدا پیداست. برنامه سیاره آبی دریچه است به سوی آگاهی از وضع سیاره زمین. آموزش عمومی اولین قدم در ارتقای فرهنگ یک جامعه است. بخش دانستنی‌های محیط زیست شما رو درباره پدیده‌های زیست محیطی آگاه‌تر می‌کنه. به اتفاق این بخش رو میشنویم.
دانستنی های محیط زیست.
آیا می دونستید که جهان 129 میلیون هکتار از جنگل‌هاش رو از سال 1990 تا 2015 میلادی از دست داده و این میزان مساحت برابر با مساحت کشور آفریقای جنوبی است؟ باید این نکته رو هم بدونید که معمولاً باتری هایی رو که به خاطر کوچک بودنشون به سادگی به سطلای زباله میندازیم سرشار از فلزات سنگین و مواد شیمیایی هستند که به شدت موجب آلوده شدن محیط زیست میشن. جالبه بدونید که آکسفورد قصد داره برای اولین بار در جهان عبور وسایل نقلیه آلاینده های هوا رو در مرکز شهر ممنوع اعلام کنه. بد نیست این نکته رو هم بگم که بیش از 76% زباله‌های خانگی در انگلستان توسط انجمن‌های مردمی یا همون فعالان محیط زیست جمع‌آوری میشن. آیا میدونید که میکروپلاستیک‌ها پس از جذب سموم محیط پیرامون خود به راحتی وارد بدن موجودات آبزی میشن و در نتیجه میتونن وارد چرخه غذایی انسان بشن؟ این نکته رو هم به خاطر بسپارید که با شروع فصل بارندگی در شهرهای آلوده و صنعتی از رفتن به زیر باران در دقایق اولیه خودداری کنید، چرا که این گونه باران‌ها به شدت آلودن و به پوست و مو آسیب می‌رسونند.
نگاهی نو به سیاره زمین، شنبه تا چهارشنبه 16:40 در سیاره آبی. 3900 راه ارتباطی ما با شما. در این برنامه درباره اهمیت درختان سرخدار با شما صحبت می‌کنیم. مطالعات فسیل شناسی نشون میده که قدمت درختان سرخدار بالغ بر 190 میلیون ساله. گونه سرخدار در جنگل‌های شمال ایران به صورت پراکنده و یا به صورت توده یک دست موجوده. حتی در ایران این درخت هزار ساله در روستای یخکش از توابع بهشهر دیده شده. این درخت گونه ای سایه پسنده و در جنگل افراتخته در علی‌آباد کتول گرگان از این گونه 150 اصل موجوده که در اونجا گاهی درختانی به بلندای 18 متر و قطر 1 متر دیده میشه. مقاومت سرخدار به آلودگی هوا زیاده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اهمیت درخت سرخدار گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر هادی کیادلیری، استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر، اگر صدای منو میشنوید خدمت شما سلام عرض میکنم. روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. شما و همکارای محترم روز شما هم بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، با توجه به اینکه یکی از پر اهمیت ترین درختان کشور ما گونه سرخدار هست، شما برای ما بفرمایید که چی باعث شده که این درخت اینقدر با اهمیت باشه؟ چه مشخصایی داره؟
ببینید، گونه سرخدار بازمانده دوران زمینشناسی هست، مربوط به دوران سوم و چهارم زمینشناسی، یعنی بعضی ها قدمت این درختان رو به 190 میلیون سال قبل میدونن.
بله،
تا این حد قدیمی هست و قدمت داره و یکی از چند گونه سوزنی برگی هست که در شمال کشور ما در واقع داریم، چون ما به لحاظ نوع گونه ها در شمال کشور بیشتر پهن‌برگان هستند و 3-4 گونه سوزنی برگ هم ما در این مناطق داریم که سرخدار یکی از مهمترین گونه هاشه. این که هم عمر بسیار طولانی داره این درخت، یعنی خود درخت ها بعضی وقتا تا 1000 سال، تا 2000 سال، 3000 سال در این جنگل ها دیده میشن. همین مثل قدسی که فرمودید تا 120 سانتی متر، تا 140 سانتی متر، اینها بالای 1000 سال در واقع عمر دارن. یعنی اگر ما یکی رو از بین ببریم باید 1000 سال در واقع منتظر بمانیم.
درسته.
یک اهمیت از این بابته، یک اهمیت بابت این هست که این گونه بالاخره نادر هست و زیستگاه خیلی کمی ازش مونده و به طور کمی پراکنده است. یعنی از گرگان، گلستان و گلستان تا گیلان ما پراکنده اینو در مناطق مختلف در واقع داریم و دارن در معرض انقراض قرار میگیره. یعنی گونه نادری هست که عجب. با هر اتفاق، با هر حادثه میتونیم اینو اصلا از دست بدیم، مثل ببر مازندران که از دست دادیم.
عجب.
از طرف دیگه این گونه بسیار دارویی است و داروهایی که ضد سرطان هست در واقع از این درخت میگیرن، چون اسم این گونه هست تاکسوس باکاتا و اون ماده تاکسول رو در واقع از این درختان میگیرن. یعنی یک گیاه، یه درخت بسیار سنتی، درخت بسیار دارویی در واقع میشه گفت که برای حیات بشر خیلی حائز اهمیت است و متاسفانه میگم سطحش هم پراکنشش خیلی خیلی کم است. از این زوایا اگه نگاه کنیم میبینیم که این درخت بسیار با ارزشه و حائز اهمیت است.
درسته. آقای دکتر، الان این سطح و پراکنشش که میفرمایید که خیلی به قول معروف کم شده و رو به انقراض هست، در کشور ما اینطوره یا در کل جهان این صورته؟
در کشور ما بیشتر اینطور هست. برحال این در عرضای بالا زندگی میکنه، این درخت وجود داره ولی در کشور ما به شدت به دلایل مختلف این رو نابود کردن. یکیش به خاطر اینکه برای چوب بسیار مستحکمی میداد و از اینها قطع میکردن. البته گونه ممنوع قطعی هم هستا، یعنی بهره برداری دولتی نمیشه،
یعنی به صورت قاچاق این کار
صورت به قاچاق بله اینا رو قطع میکردن و گونه بسیار کندرشت هم هست، یعنی برای جایگزینی نیاز به زمان بسیار طولانی داره.
درسته،
یعنی وقتی شما یه درخت رو قطع میکنید که 700 سال بود، 700 سال دیگه منتظر باشید که این برگرد. خب و شرایط محیطی هم اجازه نمیده که همه جا این پراکنده باشه در واقع، یعنی از این بابت هم حائز اهمیت. ضمن اینکه میگم روستاییان هم از این مسئله استفاده میکردن تو صنایع دستیشون، توی نیازهای روزمره. همینطور متاسفانه شناخته هم نشده، یعنی پراکنشش در واقع در طبیعت زیاد مشخص نیست کجاهاست دقیق، یعنی کار نکردن روی این مسئله. ولی میگم از این بابت گونه بسیار
حساس و شکننده
در جنگل شمال ایران است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. من فکر کنم پس اینطور نتیجه گرفتیم که قطع کردن درخت سرخدار فعلا در کشور ما و شاید در خیلی از جاهای دنیا غیر مجاز باشه. درسته آقای دکتر؟
اصلا ممنوعه قطع این درختان. قبل از حتی بحث تنفس جنگل ها که اخیرا تصویب شد که ما اجازه نداریم هیچ گونه درخت جنگلی رو در شمال قطع و بهره برداری بکنیم، چون قانون تنفس بوده.
درسته.
درخت سرخدار از قبلها در واقع ممنوع قطع بوده، به دلیل که اصلا تعداد این خیلی کم بوده و اهمیت بسیار بالایی حتی میگم از بابت این مسئله دارویی داره.
درسته.
داروهای ضد سرطان در واقع دارن از این میگن، این از پیشترها در واقع ممنوع قطع بوده. در
بسیار خب آقای دکتر، ما برای اینکه به هر حال اطلاع رسانی بکنیم که وظیفه ماست در این برنامه، خواهیم بگیم که خب مردم چه کار باید بکنن که محافظت بکنن از این گونه که انقدر ارزشمنده؟
مردم ما که بالاخره الان آگاه شدن، مخصوصا نسبت به مسئله محیط زیستی خیلی حساس‌تر هم شدن دقیقا تو این 10 سال اخیر.
بله.
این رشد داشته الان به کمک رسانه ها، به کمک سمن ها و انجوها، ولی دولت ها من فکر میکنم بیشتر باید مدیریت بکنن، نظارت بکنن، چون به هر حال 99% مردم رعایت میکنن، همه جا یک درصدی هستن که
درست
تخلف میکنن، خلاف میکنن، منفعت طلب هستن.
اینها
یا باید آگاه بشن یا باید انگیزه هاشون در واقع شناسایی بشه و از بین بره، یا احتیاجاتشون در واقع برآورده بشه و همینطور برخورد قانونی بشه اگر عمدی وجود داره. این کارا رو میتونیم در واقع انجام بدیم. خوشبختانه به دلیل اینکه الان قانون تنفس تصویب شده، هر درختی از این جنگل‌ها خارج بشه میتونه قاچاق بشه و هر آدم معمول هم میتونه این رو تشخیص بده و گزارش بده.
درسته.
که بشه این رو پیگیری کرد و جلوشو گرفت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما و از اینکه این همه دغدغه دارید برای طبیعت و محیط زیست. امیدوارم که هر جا که هستید همیشه سلامت و موفق باشید.
متشکرم، خیلی سپاسگزارم.
تمنا میکنم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
صحبت های آقای دکتر هادی کیا دلیری، استاد محترم دانشگاه رو شنیدید.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاریم. شنبه تا چهارشنبه سیاره آبی.
دوستان عزیز، شما تو خونتون گل و گیاه دارین؟ هر روز بهشون رسیدگی میکنین؟ از فواید حضور گل و گیاه در منزل مطلعین؟ از روش نگهداریشون اطلاع دارین؟ ما در این بخش میخوایم شما رو با نحوه نگهداریشون آشنا کنیم. به اتفاق توضیحات یکی از کارشناسان این حوزه رو میشنویم.
سلام، ارادتمند شما بزرگواران، مهراد میرزایی هستم. امروز میخوام بهتون یک گیاه مقاوم برای محیط‌های آپارتمانی معرفی بکنم، گیاه یوکا. جزء گیاهانی هستش که میشه گفت حساس نیست و میتونید راحت نگهداری بکنید و برای کسانی که در زمینه نگهداری گل و گیاه خیلی تجربه ندارن گزینه مناسبیه. این گیاه آپارتمانی هم مثل بقیه گیاهان آپارتمانی احتیاج به نور غیر مستقیم داره. همه گیاهان آپارتمانی نور براشون یک گزینه حیاتیه، مثل ما انسانها که باید حتما نور خورشید بهمون بتابه. تفاوتی که این گیاه زیبا نسبت به بقیه گیاهان آپارتمانی داره مقاوم بودن اونه. نسبت به تغییر دمای و محیطی که این گیاه نگهداری میشه. میشه گفتش که گیاهان دیگه به سرما خیلی حساسن، ولی این گیاه حتی برای محیط‌های سرد تا 6 الی 7 درجه سانتیگراد بالای صفر هم طاقت میاره و به جرات میتونم بگم خیلی، شاید خیلی از عزیزانی که اهل گل و گیاه هستن این گیاه رو در زمستون هم حتی بیرون نگهداری کرده باشن و یه نایلون فقط کشیده باشن. اما دمای ایدئال برای نگهداری این گیاه بین 15 تا 27 الی 28 درجه دمای ایدئالیه. نحوه آبیاریش هم در فصل تابستون هفته دو بار برای این گیاه کافیه، در فصل زمستون یک بار آبیاری بشه کافیه. استفاده از خاک برگ مرغوب هم در رشد هم در شادابی و هم دوام این گیاه خیلی تأثیر داره. سعی بکنید گلدونی که انتخاب میکنید برای گیاه گلدون مناسبی باشه. این گزینه میشه گفتش که جزء گزینه‌های پایه در نگهداری گل و گیاهان آپارتمانیه. و دوم خاکش، خاک برگ مرغوب برای این خانواده گیاه یوکا مناسبه. اصول زهکشی هم حتما در انتهای گلدون با استفاده از کوکه معدنی رعایت بکنید. هفته یک بار در تابستون و در زمستون ها هر دو الی سه هفته یک بار روی برگ های گیاه رو اسپره بکنید با آبی که املاح نداشته باشه. آب باید یا جوشیده باشه یا آب تصفیه شده که روی برگ های شما دچار شوره زدگی نشه. اگر برگ های گیاهتون رو با یک ابر ظریف گاهی وقتا پاک بکنید، هم در زیبایی و هم در شادابی گیاه خیلی تأثیر داره. از کودهای محلول در آب هم حتما برای تقویتش در فصل رشدش استفاده بکنید. علاقمند باشید به طبیعت، به فضای سبز، به گیاهان آپارتمانی که میتونه توی روحیه شما در زندگیتون خیلی تاثیرگذار باشه. امیدوارم از این نعمتهایی که خداوند در اختیارمون گذاشته، از این زیبایی‌ها در زندگیتون، در محیط‌های منزل آپارتمانیتون استفاده بکنید و لذتشو ببرید. خدا نگهدار.
با ما همراه باشید. اگر دغدغه حفظ منابع طبیعی و مواهب خدادادی رو دارید، و اما مطلب خدمتتون بگیم درباره زباله‌های الکترونیکی. زباله‌های الکترونیکی تحفه شوم فناوری برای بشر. خطر زباله‌های الکترونیکی در کمین آب، خاک، هوا و سلامت انسانه. بیشترین زباله‌های الکترونیکی دنیا کجا تولید میشه؟ میزان زباله‌های الکترونیکی به طور مداوم رو به افزایشه. به عنوان مثال در سال 2016 به میزان 44.7 میلیون تن زباله الکترونیکی از وسایلی همچون یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی و غیره تولید و تنها 20% از اونها بازیافت شد. طبق آمار سازمان نظارت جهانی بر زباله‌های الکترونیکی، کشور نروژ جایگاه اول رو در تولید سرانه زباله الکترونیکی داره. هرچند آمار دیگر کشورها و حتی کشور خودمون در این موزه چندان مناسب نیست. دیوارها را برداریم. سپری کردن زمان در طبیعت فشار روانی رو کاهش میده و افسردگی و بیش فعالی در کودکان رو درمان میکنه. تا فرصت نگرش و نگاهی دیگر به طبیعت، خدا نگهدار.